بسم الله الرحمن الرحيم. بنا بود که در این مجموع جلسات گفتگوهایی که با هم داریم منتهی بشه به ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری ها و اختلالات روحی و روانی. چه مسیری رو برای رسیدن به این نقطه طی کردیم؟ خوب دقت بفرمایید که اگر در این گام هایی که عرض میکنم نقصی بود شما تکمیل بفرمایید تا انشالله جمع‌بندی مفیدی از مباحثمون داشته باشیم. عرض کردیم که ما بر اساس تحقیقات روانشناختی و تجربه انسانی در آزمایشگاه‌ها، تست‌ها، مشاهدات بالینی میابیم که یکی از عوامل مؤثر در عدم شادابی و سلامت روانی وجود افکار و احساسهای منفی است. نگفتیم چگونه پیشگیری کنیم از بیماری های جسمی، ولی می دانیم که روان بسیار بسیار بر جسم مؤثر است. گفتیم برای این افزایش سلامتی ما باید سعی کنیم تا جای ممکن فکرهای منفی رو دور کنیم و احساسهای منفی رو مدیریت کنیم. نمی گوییم این روی کرده ما که گفتیم اصطلاح علمیش روی کرده شناختی رفتاری است، نمیگوییم این روی کرده مثبت اندیشی است، میخواهد همه چیز را مثبت ببیند، این رو ادعا نمی کنیم. بلکه آنچه که ما ادعا میکنیم اینه که اگر شما با نگاه واقع بینانه به آنچه در اطرافتون رخ داده و آنچه در درونتون میگذره نگاه بکنید، سرفصل‌های فکرهای منفی و در نتیجه اون احساسهای منفی بسیار کمتر از آن است که الان هست. گفتیم گام اول در مدیریت این فکرها این است که ما بتوانیم فکر رو از احساس تمیز بدیم. حتی در جلسه اول تمرین کردیم، گفتیم ببینید وقتی به چیزهای خوب فکر می کنیم احساسهای خوبی داریم. همه این تجربه رو در جلسه اول داشتیم. گفتیم این تمیز خودش یه گام بسیار مهم است. بعد از این که من توانستم فکرم رو از احساسم تمیز بدم، تمرکز رو میبرم روی فکر. با فکر چه کنم که کمتر به من، در واقع به روان من، به زندگی من، به احساسهای من، به تعاملات من لطمه بزنه. من چه کنم؟ گفتیم میایم فکرهای منفی رو ارزیابی میکنیم، اونهایش که بیشتر در ذهن ما جاری میشود را میگوییم فکرهای غالب. فکرهای غالب منفی را شناسایی میکنیم، بعد میخوایم باهاش دست و پنجه نرم کنیم. گفتیم به سراغ احساسها نروید، احساسها را خیلی نمیشود کاری کرد، احساسها در نتیجه فکرها هستند که خودشون رو نشون میدن. پس من باید بروم و فکرها را به چالش بکشم. من باید کاری بکنم من باید کاری بکنم که این فکر در ذهن من تغییر کند، یا تعدیل بشه یا کاملا تغییر کنه. به هر حال حداقل تغییرش تعدیلشه. گفتیم برای چالش با افکار روش‌های مختلفی وجود دارد. اگر همین جای بحث ما متوقف بشیم، جلوتر از این نریم، این رو برای بزرگوارانی عرض می‌کنم که ذهن‌هاشون کمی کارکردگرایانه است، یعنی می‌خوان بگن الان دقیقاً چه کنم. میگم اگر همین جا متوقف بشید، هم شما می‌توانید با افکارتون چالش داشته باشید. چون اگر این اگرها مهمه، ما جلسه اول شرط کردیم به انجام تکالیف، اگر شما توانسته باشید فکرهای منفیتون رو شناسایی بکنید، اونها رو از احساساتون تمیز بدهید، خودش بخش قابل توجهی از زمینه تسلط شما بر فکرها رو فراهم میکنه. الان فرض کنید دقیقا نمیدانیم با این فکرهایی که من عرض میکنم چه کنیم، ولی بتوانیم شناساییش کنیم. من میفهمم، درک میکنم که چنین فکری در ذهن من جریان دارد. من فکر میکنم اگر فرزندم وارد فلان دانشگاه نشود موفق نشده. من فکر میکنم اگر پسرم به لحاظ ظاهری و سیمای جسمانیش فلان ویژگی ها رو نداره، پسر موفقی نمی شود. دارم از کلمه موفقیت استفاده می کنم، دقت کنید، تو مثالم می خوام کار کنم باش. من فکر می کنم اگر من شوهرم چنین ویژگی های شخصیتی رو نداره که می دونم نداره، من ازدواج موفقی نداشتم. فقط من دارم فکرای قالب ذهنمو مرور میکنم. بنده خدا شوهر من نمیداند که 15 سال یا 20 سال یا 25 ساله که من در نتیجه فکر غلط عدم موفقیت در ازدواج احساسهای منفیم رو دارم به او بروز میدم و او را به خاطر رفتارهایی که هیچ نقشی درش نداشته مجازات میکنم. و من نمیدانم گاهی اوقات همین مسیر ذهنی داره در ذهن همسرم پیش می رود. من میگم خدایا من که کم نگذاشتم، یا انشاءالله کم نگذاشتم، پس چرا نمیتوانم این احساسهای منفی شوهرم رو نسبت به خودم تغییر بدم؟ علتش این است که خواهر باید از این احساس عبور کنی، ببینی پشت این احساس کدام فکر است، و اگر اون فکر غلطه باید اون فکر درست بشه. با احساس نجنگ. نگو انقدر مرا دوست داری یا انقدر دوست داری. ببین چگونه فکر میکنه تا احساسش نتیجه اون فکر خودش رو نشون بده. من یه فکرهایی دارم. خوب دقت کنید. اصلا نمیگم شما با این فکرها چگونه چالشی برخورد کنید. ببینید این فکرها غلط است. یه عنوانی به شما بگم، شاید یه خورده ادعای بزرگی باشه، ولی یقین داشته باشید که ادعای درستی است. هر فکری که برای شما آشفتگی می آورد از 1% تا 100% و ربطی به عالم ابدیت و جهان بعد از مرگ ندارد، بدانید اون فکر غلط. دوستان روانشناس ما میگویند حتی اگر فکری داشتی، بعضیشون حتی اگر فکری داشتی که مربوط به عالم ابدیت بود و تو را به هم میریخت، نه اون خوب نیست. من اصلا این جمله را نمیگویم. من خیلی از فکرام هست که هیچ ربطی به بعد از این دنیا نداره، چون ما داریم با باور شیعی سخن میگیم دیگه. هیچ ربطی به بعد از این دنیا نداره. چقدر به همت میریزه، به همون میزان که به هم میریزه این فکر غلط است. اگر در شما جریان دارد، جزء افکار ناخواسته روانشناختی حساب میشود، باید به چالش کشیده شود، و اگر شما را بیش از این به هم میریزد باید درمان شود. چه فکری میخواد منو به هم بریزه؟ تازه اگر بخواهیم دقیق نگاه بکنیم، گاهی بعضی از احساس گناه‌هایی هم که من را به هم می‌ریزد، انشاءالله مرا به توبه و تربیت شدن ترغیب می‌کند، با برخی قواعدی که داریم سازگار نیست. ما قاعده ای داریم که در اون قاعده می‌گوییم خدا نعم الرب است، می‌گوییم خدا ارحم الراحمین است. خدایی که با کریمان کارها دشوار نیست، خدایی که به کرم و آقایی و بزرگی میشناسم، با او هم کار دشوار نیست. برای چی به هم میریزی؟ میگه برو مجلس امام حسین بشین گریه کن، من میبخشم. تو به من شک داری؟ من میبخشم. تو برو صورت به پای پدر یا مادرت بگذار، بگو پدر مادر مرا دعا کن، دعات میکنه، من میبخشم، من تضمین کردم میبخشم. تو باور نمیکنی؟ ما میگوییم آنچه که من رو نگران میکند برای بعد از این دنیا، اگر مرا به هم میریزد، اب نداره، تحت عنوان خوف و رجا میتوانیم کمی توضیحش دهیم. اما بقیه فکرهایی که در ذهن من جاری میشود، اگر این تعویض صورت نگیره آبرومون میره، اگر این موفقیت حاصل نشه آبرومون میره، اگر من با او راه میرم، ما 20 سال پیش شوهرانمون مثل همدیگه بودن، الان خیلی با هم فرق کردن، من جا ماندم، من موفق نیستم، هر چه که مربوط به اینجاست از این قبیل. بعضی از مادران میگویند ما الحمدلله بعضی از این فکرها را نداریم. بله، میشود کسی از این فکرها کم داشته باشه، هر چقدر داریم باید بگردیم درست کنیم دیگه. گاهی اوقات استرابهای برخی از چیزهایی که مربوط به همین مسائل روزمره ماست، در بعضی بسیار است، در بعضی کم است، هر چقدر هست ما قرار بود ارتقا بدهیم سلامتی را، هر چقدر هست باید کم بشه تا سلامتی بالا برود. رسیدیم به بخش چالش با افکار. یک مطلب بسیار مهم می گفتیم که مکتوب هم به شما بخشش رو دادیم، بقیهش هم اینجا صحبت کردیم، و اون این بود که گفتیم یکی از علل فکرهای آشفته، آزاردهنده، خسته کننده، اذیت کننده ما تحریفات شناختی است. یعنی فکرهایی که من خیلی نمیدونم مغزم این گونه به یه تعبیری لوله کشی شده یا سیم کشی شده است، یه جوری مغز من طراحی شده، یا خودم طراحی کردم یا پدر مادرم مؤثر بودن یا ژنتیک بوده یا آب و هوای جوی بوده، کاری ندارم از کجا، یه جوری طراحی شده که انگار وقتی به من داده ای میدهند میاندازم در این مدل های فکر کردن. اسم اینها رو گذاشتیم تحریفات شناختی. گفتیم ببینید گاهی اوقات به هر کسی وقتی شما پیام های مختلف را میدهید، به عنوان مثال یکی از تحریفات شناختی ذهن این بود، گفتیم قسمت های مثبت را تحویل نمیگیره، فیلتر میکنه، هرچی پیام منفی میاد میگیره پر رنگ میکنه. از ابتدای میهمانی تا انتهای میهمانی، از ابتدای خانه ای تا انتهای خانه ای، از ابتدای کارنامه ای تا پایان کارنامه، تمام پیام های مثبتش را فیلتر میکند، هر جا نمره پایین تر از 10 پر رنگ میکند. 17 نفر به خاطر شما بلند شدن، وارد شدید، 3 نفر بلند نشدند، میگه این 3 تا آبروی مرا بردند، ولی نمیگه 17 نفر به من آبرو دادند. گفتیم یه تحریف شناختیه. تو کوچه‌شونم که راه میره میگه امان از دست این ساختمانی که هنوز عقب نشینی نکرده، دکور کوچه رو به هم ریخته، ولی همه ساختمان ها عقب نشینی کرده، اصلا اونا نمیبینه، نمیتونم ببینم. ببین من اینجوری ذهنم رو عادت دادم، و وای به وقتی که من این عادتهای غلطم را به فرزندانم هم منتقل میکنم. تحریفات شناختی رو با هم فهرست کردیم، بعضی هاشو که یادتونه بگید بدون اینکه کاغذاتون رو نگاه کنین. برچسب زدن دیگه، پیشگویی کردن، تعمیم افراطی، فاجعه سازی کردن، دو قطبی نگاه کردن، فیلتر رو عرض کردم، خوب بود باریکالله. و گفتیم اگر شما فقط روی این تحریفات شناختی کار کنید، اون دفعه براتون مثال زدم، بعضیش هم خوندم از روی کاغذهایی که مادر آلود کرده بودن، گفتم بعضی از اینها رو که شما نگاه میکنید ای ببین اصلا من سال هاست دارم اینجوری نگاه میکنم، سال هاست من نمیتوانم. گاهی حتی مراجعه هایی میکنم، اینو یه خورده مبهم عرض میکنم، شما لطفاً به ایهامش توجه کنید. گاهی حتی من یک مراجعه هایی به پزشکان متخصص میکنم که در برخی از شرایط من لذت لازم را نمیبرم و هی داروهای مختلفی هم استفاده میکنم، اما واقعیت این است که یک فکر منفی جایی نشسته است و میگوید این همسر به خاطر این چند ویژگی منتفی است، دوستش نمیدارم، از او لذتی نمیبرم، او را در ذهنم خط میزنم. با دارو درست نمیشه. این نگاه دو قطبی برخی از خانواده ها را بیچاره کرده، نمیتواند خوبی هاشو ببینه چون یه روزی اینو خط زده. الان که سالها گذشته اصلا اون فکره دیگه وجود نداره، به یه معنای اون فکر جای خودش نشسته، اون فکر شده از جزو خاطرات اصلی، فکرهای سرنوشت ساز. این فکر اونجا جای خودش نشسته، من دارم زندگی میکنم، اصلا نمیتونم خودم رو تنظیم کنم. بنابراین تایید میکنم مادرانی که در نوشته ها یا برخی از گفتگوهای حضوری میگفتند این مشکل جدی ماست، مدل فکر کردن واقعا همینه. و کسانی با کمترین مشکلات فاجعه بارترین زندگی ها رو دارن مدیریت میکنن. یه بحثی در دبستان علوی شماره 1 داشتیم، اگر کسی اونجا حضور داشته، اگر هم نه سیدیشو میتونید تهیه کنید، تحت عنوان صلاحیت خانواده در تربیت. جالب است که در جدولی که اونجا توضیح دادیم نکته بحرانی در این جدول جایی بود که افراد به ناامیدی نزدیک میشدن. یعنی چیزی که روتینه تو زندگی خیلی از ماها، ناامیدی. فکرم را میخواهم تغییر دهم، باید تحریفات شناختی فکرم را بشناسم. ببینید هنوز من نگفتم چگونه به چالش بکش، لااقل الان، قبلا صحبت کردیم، اصلا ما نگفتیم چگونه به چالش بکش. ببین بشناس، حواست باشه این فکرها داره با زندگی چه میکنه، حواست باشه این فکرها داره با زندگی بچه ها چه میکنه. بشناس، برای درمانش، برای تغییرش، برای هر کاری که میخوای بکنی گام بعدی. این گام ها چیزهایی که باید، گام هایی که باید برداشت. اینها جلسه سخنرانی نمیخواد، اینها کتاب معرفی کردن نمیخواد. ببینید الان اینو فهمیدید چیکار کنم؟ برو روی این فکر کار کن. این که چه درمانی برایش میخواهی جستجو بکنی، همین که فهمیدی این فکر داره چه میکنه. به خاطر همین تأکید کردیم چند نوبت بر شناسایی افکار منفی. گفتیم برای چالش با افکار روش‌های متعددی وجود دارد. برخی از روش‌هاش رو که قبلاً گفته ایم و به عنوان تکلیف هم خدمتتون عرض کرده ایم با هم مرور می‌کنیم. من روش‌های دیگری را بر اون اضافه می‌کنم، به شرط تقدیم صلواتی به حضرت زهرا سلام الله علیها. گفتیم روش 1، میخواین اینو توضیح بدم بعد. گفتیم روش 1 در چالش با افکار این است که من ببینم این فکرها ناشی از موقعیت خاص و زمان خاصی هستند یا نه. این چه کمکی به ما میکرد؟ من میتوانستم با شناسایی اون زمان راه های حتی غیر علمی، لازم نبود مطالعه‌ای بکنم، من خودم میافتم که صبح که بلند میشم با این فکرم، بعد از ظهر که میشه این فکر من رو درگیر میکنه، بچه ها نیم ساعت مونده بیان من درگیر این فکرم، یا نیم ساعت بعد از اینکه میان درگیر این فکرم. من این شناسایی را میتوانستم بهانه رو در روی با فکرهای اینگونه قرار بدم. این یک بود. دو، چه کمکی به ما میکرد؟ در واقع با جایگزین کردن مدل‌های دیگر فکر کردن، ما فکرهای منفی را به چالش میکشیدیم. میگفتیم خب من الان احساس میکنم که به این دلیل دختر من انتخاب شایسته‌ای در ارتباط با گزینش همسر نداشته. دقت کنید، نمیخواستیم تو عالم هپروت فکر کنیم، بعضی از شواهد حتما وجود داره که من یه فکرهای منفی به ذهنم رسیده. گفتیم حالا من میتونم جور دیگری فکر کنم. من فکر میکنم این شوهر نمیتواند کمک کنه به فرزندم برای ادامه تحصیل، حالا میخوام یه جور دیگه فکر کنم. من فکر میکنم به واسطه این ویژگی دختر من از کسانی نخواهد بود که به خاطر فشار همسرش بر ادامه تحصیل دچار اضطراب و مشکلات بشه. میدونین دیگه بعضی از شوهران هستن به خاطر نگاه های حالا یا کمالگرایانه یا هر جوری نسبت به ادامه تحصیل همسرشون، میگن خب یا باید ادامه تحصیل بدهی در عین بارداری، در عین بچه داری، در عین مهاجرت به خاطر ادامه تحصیل شوهر، در عین همه اینها، یا تو در شأن من نیستی، یا تو عامل موفقیت من نیستی، یا تو موجب آبروریزی. خب من مدل دیگه میخوام نگاه کنم، میگم خب با این ویژگی که شوهرش داره که کاری به کار درس خوندنش نداره، یا به تعبیر خانوم دختر من خودش با قابلیت هایی که دارد ممکن است تحصیلش رو ادامه بده، یا اگرم نخواستن خیلی اشکالی نداره، مدرک ندارن ولی انشالله در زمینه های دیگه علمی رشد میکنن بدون مدرک، از طرف دیگه دوچار استراب هایی هم که مثلا خواهرزاده شده نمیشوند. آیا من با این مدل فکر کردن ها دارم خودم رو گود میزنم؟ نه، اگه دارم خودم رو گول میزنم بگین، بعد آخر سر یکی از خانم‌ها بلند نشه بگه من با این حرف خودم رو گول زدم. خب الان ما میخوایم همین مشکل حل کنیم دیگه. میتونه مثبت اندیشی نباشه با اون توضیحی که اول جلسه عرض کرد. اون تقسیم بندی کلی غلط نیست، ولی سوال من اینه، این که من سعی میکنم جور دیگری به این اتفاقات نگاه بکنم، آیا کمی خودم را گول نمیزنم؟ خب وقتی فکر کنم که داره منو گول میزنه احساس آرامشم پیدا نمیکنم. یه خورده بهتر از این میخوام بگید، تو عرایزم هم اشاره کردم، در واقع این از اون جمله هایی که باید یادداشت داشته باشین حتما ازش. اینم ادامه همون مدل‌های دیگر فکر کردنه. ببینید اونی که باید شما حتما یادداشت داشته باشید اینه: من در به چالش کشیدن افکار منفی به دیگر واقعیت‌های ممکن توجه میکنم، نه خودم را گول میزنم نه اونو. توجه به دیگر واقعیت‌های ممکن. میگن دیگر واقعیت ممکن این است که اصلاً برای این خانواده ادامه تحصیل موجب مشکل میشود. این دیگر واقعیت ممکنه. آخه من که ماره 30 سال پیش رو نمیتونم الان ببینم، من الان مواجهه با این موقعیتم. تفاوتش با گول زدن خود در چیست؟ در این است که من یه تخیلاتی را ببافم بر اساس اون تخیلات خوش باشم. نه، تخیل است دیگر واقعیت های ممکنه. من میتوانم به یک تأخیر جوری نگاه بکنم که برام ناآرامی نیاورد. میشود از یک تأخیر جوری تعبیر کرد که اعصاب منو به هم بریزه. یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم، فکر میکنم در جلسات قدیم جوونیا گفتیم توی بحثای مربوط به خانواده، و اون اینه که یادتون باشه اولا در موقعیت‌هایی که عصبانی میشوید، یادتون باشه تجربیات گذشتتون به شما این رو اثبات کرده که اولین کسی که عصبانیش بروز پیدا بکند چیه؟ بازنده ارتباط است. راه درمانش جالبه، یکی از راه‌های درمانش تغییر در فکره. من فکر میکنم الان اگه واکنش نشون ندم فکر میکنه من سنختم. یه نوع فکره. یکی از راه‌های چالش با افکار این است که در رفتار تغییر بدیم. از راه‌هایی که میخواستم امروز توضیح بدم اینجا به این مناسبت میگم. تغییر در رفتار به جهت تغییر در فکر. یکی از کارهایی که انجام میدم اینه. من بعد از سالها بنا میذارم بر این که هر بار فکر کردم الان اگه واکنش نشون ندم فکر میکنه من نادانم، فکر میکنه من پپم، فکر میکنه من نمیدونم زبون ندارم، هر چی که فکر میکنه، من تصمیم میگیرم در این موقعیت ها فکر دیگری کنم، ولی نمیتونم چون این فکر در من غالب شده. رفتارم رو عوض میکنم، واکنش نشون نمیدم، واکنشم رو 24 ساعت به تأخیر میندازم. یکی از خانما میگن آخو مهمونی که 3 ساعت دیگه تموم میشه، میگم شما 24 ساعت به تأخیر بنداز اگه خدا رو شکر نکردی به خاطر این تغییر رفتار. در ارتباط با شوهران حتما اگر تجربه ندارید تجربه کنید. بعضی از خانم ها فکر میکنن اگر وارد معرکه گفتگو نشن، هی پاسخ ندن، صاحب زبان نباشند، دیگران هم هی تشویق کردن، مثلا مادر بزرگم گفته این نوه من زبون داره، این از کسی کم نمیاره، منم جو گرفته فکر میکنم واقعا اگه چیزی نگم به شوهرم یا مادرشون یا پدرشون کم میارم. امتحان کنید واکنشا رو 24 ساعت به تأخیر بندازید. خیلی اتفاقای جدیدی میافتد، خیلی اتفاقای جدیدی میافتد. ما الان در دادگاه خانواده نیستیم، الان داریم فکر میکنیم که ما چه کنیم تا بهترین روش ها از سمت ما صادر شود. بعد اگر در مقام قضاوت، در مقام اصلاح شرایط خانواده، در موقعیت پاسخ به شوهران و خانم ها در موقعیت مشترک بودیم، همه اینا رو مبسوط میگیم. خوب دقت کنین، من دارم فکر میکنم چگونه عمل کنم تا آرام تر باشم. یکی از چیزهایی که همیشه فکر میکردم آرامم میکند واکنش های آنی، سریع، کوتاه مدت، هیجانی بود. الان لطفاً به جای اینکه این فکر رو تغییر بدیم، رفتار را تغییر بدید، فکر اصلاح میشه. فکر شما به تدریج به این نقطه خواهد رسید که خوشا به حال من که توانستم واکنش هام را از آنی تغییر بدم، واکنش هام رو زمانمند کنم، به 3 روز بعد موکول کنم، به 5 روز بعد موکول کنم، اگر من می توانستم. لطفاً وارد استثناها نشوید که الان من مثلا دست بچه‌ام باید بکشم زیر ماشین نره. بسیاری از ارتباطهای ما با همسر و خانواده هامون اصلاً شرایط این گونه نیست. اگر بنا بود زمانی راجع به مسائل خانواده صحبت بکنیم، اینا رو جز به جز میگیم، مثالهاش هم عرض میکنیم. پرانتز رو ببندم که این مسیری که داریم میریم به سرانجام مطلوب برسه. پس 2 روش را الان خانوما فرمودن برای چالش با افکار. 1 توجه به زمانهای فکر و موقعیتهایی که موجب اون فکر میشه. اون جدول الف به پیادتونه، رویدادها من او را که میبینم این فکرها میآید، او را نبینم این فکرها نمیاد. خب من شناختم، پس برای اون موقعیت باید یک کاری بکنم. 2 دیگر واقعیتهای ممکن. 3 فکر میکنم 4 تا جلسه پیش با هم فهرست کردیم اگر درست بگم. آفرین. جدول سود و زیان. جدول سود و زیان چیکار میکرد؟ حالا اگر کسی این رو امتحان نکرده، لااقل در مقام تخیل اینو امتحان کنه. بعضی از موقعیت‌ها تصمیم‌های ما کاملاً برمی‌گرده. کاملاً برمی‌گرده ها. یعنی به کسی نمیگیم، میدونیم برای روحیه‌مون خوب نیست آدمو بفهمن ما چقدر بر اساس چیزهای بیخودی تصمیم گرفتیم، ولی بین خودمون که باشه متوجه میشیم که عجب، من اونجا نرفتم، نکنه که اون جمله رو بگه بعد من خوشم نیاد، احساس بدی پیدا کنم. ولی ضررهاش چی بوده؟ وقتی من نرفتم بعدن گفتن فلانی نیومده به خاطر اون یکی، اصلا یه تهمتی با ما زدن نمیتونیم اونو جمعش کنیم. من نرفتم تو مهمونی بعدی هم دعوتم نکردن. من نرفتم مجبور شدم اون دفعه دعوتش نکنم. من نرفتم شوهرم اینجور. یه دونه اتفاق بوده، من فکر کردم نمیرم این سود را دارد، بعد یه کامیون ضرر دارم با خودم میکشم. گاهی اوقات اون یه دونه سوده 2 تا 3 تاست، ولی واقعا گاهی در مقایسه با ضررها. و از اون طرف بعضی از پرهیزها یا بعضی از اقدامهایی که اگر من جدول سود و زیان براش میگذاشتم چه بسا بهتر انجام میدادم، چه بسا با دید بالاتری انجام میدادم. این از اون روشهایی است که شما بدون اینکه بخواهید در مقام یک درمانگر یا مشاور با فرزندانتون ارتباط داشته باشید، خوبه که اینو با بچه هاتون تمرین کنید. با بچه چند ساله خوبه؟ بچه 4 ساله هم میفهمه. پسر شما میگوید ماما من میخوام برم اونجا. خب پسرم ما میخوایم بریم اونجا، چه سودی برامون داره؟ باعث میشه که چه لذتی ببریم؟ مثلا با دخترم من بازی میکنم، مثلا اینجوری میشه. مثلا خب فهم کنی الان رفتن اونجا چه مشکلاتی برای ما داشته باشه. شما میگید خب بعضی چیزا که من تو ذهنمه که اون نمیدونه. خب بله دیگه، منم دارم یادش میدم چگونه فکر کردن را. مثلا اون نمیدونه الان ما اگه بریم اونجا بعد ساعت 11 شب بعد خودمون برگردیم دیگه، بابا نیست ما رو برگردونه، نمیدونه. یا نه الان رفتن ما مشکلی نداره، ولی صبح مثلا برای مدرسه داداشون دیر میشه. گفتگو میکنیم با هم دیگه. من جدول سود و زیان به معنای جدول کشی لازم نیست حتما انجام بدم، ولی باید در آنگونه که در تعاملاتم با بچه ها بسیار از امر و نهی استفاده میکنم. گاهی اوقات هم میگم مثلا من مامانتم، من که بهتر از تو میفهمم. غلط. من مادرتم و گاهی باید استفاده کرد. من برای بعضی از پسرها یا دخترای نوجوان که پدر مادرهاشون مشورت میکنن توی شرایط ویژه میگم ببخشید شما تا حالا بهش گفتین من مادرتم؟ میگه خب من که میدونه مادرشم. میگم نه گفتین؟ میگه نه. میگم الان وقتشو بگی. یا به یک پدری در شرایط ویژه، ولی اگه از اولش هی من بگم من مامانتم من باباتم، خب دیگه تو اون شرایط ویژه میگه خودم میدونم. من باید تعاملات را بر اساس جدول سود و زیان، یعنی گفتگوی ارتقا یافته، گفتگوی سالم، گفتگوهای با فریاد گفتگوهای سالم نیست. شما وقتی از تون صدا استفاده میکنید برای پیش بردن کارتون، یعنی دخترم پسرم ببین من آدم موفقی نیستم، کلمه موفقیت رو دارم همچنان استفاده میکنم، دقت کن، من آدم واردی نیستم، ببین من زورم کم بیاد داد میزنم، چیق میزنم، گیه میکنم. یه عروس خانومی میگفتن که چند وقت پیش، حالا کارشناس ارشد یادم نیست، معماری نام بودن، من از فرمایشات چون اینجور فهمیدم اینا روش کنترل همسران در خانه این گونه است، هر کی از دست کسی دیگه خیلی ناراحت بشه یه نقطه خاصی از منزل هست، میرن اونجا میشینن خودشان را مورد نوازش شدید قرار میدن. بعد یه بار عروس خانم این کارو نکرده بودن، آقا شوهر به نظرشون رسیده بود که خب این برنامه روتین خونه است، حالا من این کارو به جای او انجام میدم و شوهر خانم رو نوازش شدید کرده بود. بعضی از اینها برای ما که یه سن و سالی ازمون گذشته، بعضی همون عروس داریم داماد داریم یه خوده، ولی گاهی اوقات در تعاملاتمون حدودن همینطوره دیگه. بچه ها میان میبینن که آج آقا میفرماین که به مامانتون بگین اونو اینجوری کنه، اینا یعنی یه گرد و خاکایی صورت گرفته دیگه. بله حالا بعضی مثالای دیگه شو اگر جلساتی در محوریت بحث خانواده داشتیم عرض میکنم، خیلی تجربیات خوبی تو این زمینه گاهی ما از افراد یاد گرفتیم. سومیش تحلیل سود و زیان و جدول سود و زیان بود. چهار یه توضیح بدین راجبش. آخر این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض میکنیم ما الان رفتیم یا نرفتیم، این موفقیت نمره ای حاصل شد یا نشد، بعدش چی؟ به اصطلاح گام به گام میگوییم اگر این اتفاق بیفتد چه میشود، بعد چه میشود، بعد چه میشود. این لازم نیست شما در اولین سوال به نتیجه برسید، نه شما باید بتوانید گام به گام برید تا واقعا ببینید آخرش چه اتفاقی میفته. وقت گاهی اوقات دیدید مثلا به اصطلاح میگوییم خب مثلا مرگ یه بار شیونم یه بار، این یعنی آخرش هم خیلی خبری نیست، اتفاقی نمیفته. گاهی اوقات ما یه همچین فکرهایی کمکمون میکنه که اون نگرانی ها، استراب ها، دلهوره ها، افسردگی ها را سامان بدیم. یعنی گاهی اوقات شما بسیاری از پرهیزهاتون به خاطر چیزهایی بوده که واقعا تهش هم اتفاقی نمیفت، هیچ اتفاقی نمیفت. یه نفری خیلی مضطرب بود، گفتم شما مثلا خیلی استراب دارید؟ گفت نه دیگه، ما مثلا آخر استرابمون این بود که فلان مصیبت سرمون بیاد، اونم اومد دیگه، دیگه استرابی نداریم. یعنی شما وقتی اینجوری نگاه بکنی بعضی از استرابهای بعدش دیگه معنای نداره. نه لزوما حتما باید اتفاق بعدی بیفته، نه، من گاهی پیش بینی هایی که ناشی از تعریفات شناختیه منو به نقطه های بدی نزدیک میکنه. اینم روش چهار. روش پنجم چالش با افکار، روش تعریف اصطلاحات است. یعنی چی؟ فکر میکنی یعنی چی؟ مثالی که راجع به موضوع موفقیت زدم و با کلمه موفقیت چند تا تعریف میخونم از موفقیت، شما بگین کدومش درست. من ناموفقم چون موفق نیستم. من ناموفقم چون نمیتوانم به اهدافم برسم. من ناموفقم چون از هر کسی و هر چیزی عقبترم. من ناموفقم چون آنطور که دوست دارم کار نمی کنم. من ناموفقم چون کمتر از 100% ظرفیتم عمل می کنم. من ناموفقم چون زندگیم به خوبی دیگران نیست. من ناموفقم چون حتی در یک تکلیف ساده هم بر عمل می کنم. من ناموفقم چون فرزندم موفقیت‌های لازم را ندارد. من ناموفقم چون مادرم را در جوانی از دست دادم. و سه نقطه. کدومش درست؟ همه اینا میگن ما ناموفقیم. ناموفق یعنی چی؟ یعنی چی؟ بعضی از تعاریف راجع به ناموفقیت خاص همین پسره که میگه من ناموفقم. میگیم چرا ناموفقی؟ اگر اون فکری که در ذهنش هست دقیق تعریف کنه، یکی از معانیش اینه که من را در تیم فوتبال نکشیدن، من ناموفقم. گاهی اوقات تعریفش از ناموفقیت اینه: من بالاخره نتونستم پدر و مادرم راضی کنم که فلان گوشی رو برام بخرن، ولی دوستم تونسته راضی کنه، پس من ناموفق. کلمه ناموفق و موفق را در این جلسه چند بار استفاده کردم تا این را بگویم: ماها خیلی به موفقیت فکر میکنیم، راجب خودمون، راجب فرزندانمون. موفقیتی که ما تعریف میکنیم دقیقاً یعنی چه؟ صد تعریف دیگر هم می آوریم. من خوشبخت نیستم، من خوشبخت نشدم، من با این آدم موفق یا خوشبخت نمی شدم، او دختر مرا خوشبخت نمی کند. یعنی چه؟ بگم یعنی چه؟ به قول یک مادر میگوید او دختر مرا خوشبخت نمی کند. میگم خانم، حالا که اینا با هم ازدواج کردن، حالا که دارن میرن سر خون زندگیشون، آخه چرا؟ بعد مادر یه رب که صحبت میکنه، خلاصه ی حرفش اینه که داماد خواهرم در اول نوروز نامزدی برای او یه سرویس خریده، داماد من برای دخترم نخریده. یکی از راه‌های چالش افکار این است که تعابیر مبهم یا حتی با فرض شناخته بودن، مثل کلمه موفقیت. الان شما میزنن کارگاه موفقیت، همه را ثبت نام میکنن کارگاه موفقیت، همه برای اون میگی موفقیت که معلومه دیگه. شوهرم میگه من آنچه که میگم چرا آخه اینقدر ناراحتی؟ یه خانومی همسرشون رو آورده بودن، همسر بسیار افسرده بود، یعنی قطعا دارو نیاز داشتن برای مصرف، ظاهرا حالا یه داروهایی هم می‌خورد. میگه من به شوهرم میگم چرا آخه اینجوری هستی؟ چرا همش؟ میگه من زندگیم رو باختم. خب ببخشید، یعنی چی باختی؟ ببینید اگر این مرد را شما رها کنید و نتوانید این فکر رو به چالش بکشید، این مرد با بیماری افسردگی به خیلی جاهای خطرناک دیگری هم ممکن است برسد. چالش با این فکر کار راحتی نیست. خاطرتون هست، شاید برای سومین بار عرض میکنم در طول این جلسات، این بحث ها برای این نیست که شما بروید دیگران را تغییر بدهید، دیگران را درمان کنید، نه، اینا برای این است که من خودم را به چالش بکشم، تغییرات در من، دارم عرض مثال میگم، این مرد میگوید من زندگیمو باختم، باید این مرد توی مسیری به این نقطه برسه که این تعبیری که تو داری معناش باختن زندگی نیست. این تعریف اصطلاح کار دقیقی است، ولی راجب خودم الان انجام میدم. اونهایتون که تکالیف رو درست انجام داده اید، به هر حال ما شرط اولیه‌مون بوده که اونهایی که توی مسیر این جلسات قرار میگیرن حتما باید ملتزم به انجام فعالیت ها باشن، و الا خب یک جلسه دوره همی بوده و استفاده کردیم دیگه، و الا تغییری معلوم نی حاصل بشه. اونهایی که این کارا رو انجام دادن برن سراغ چالش و افکار و فکرهای منفیشون رو بگذارن جلوشون، تعاریف اصطلاحات رو استخراج کنن. یک مثالی باز من توی یادداشت ها آورده بودم برای گفتن که حالا اگه پیدا کردم به شما عرض میکنم. حتی یک جمله ساده، حتی یک فکر ساده، هیچ کدام از روابطم ختم به خیر نمی شوند. هیچ کدام از روابطم ختم به خیر نمی شوند. واژه ارتباطات، واژه ختم به خیر شدن، هر کدام یعنی چه؟ یادتونه یه مثالی قبلا گفتم براتون، اون طرف میگه هیچ کس، یه دقیقه صبر کن، هیچ کس صبر میکنه. این واژه رو باید تعریف کنی. ارتباطاتم یعنی چه؟ یعنی همه ارتباطات، یعنی ارتباطات تلفنی، یعنی ارتباطات دید و بازدید، یعنی همسفری ها، یعنی ارتباطات همسرانه، یعنی ارتباط یعنی کدام بخش ارتباطات؟ ختم به خیر شدن یعنی چه؟ پسرم جملاتی میگوید که واژه های این گونه دارد، بدون اینکه بخواهم مداخله درمانی بکنم من باید به او کمک کنم اصطلاحاتش رو درست به کار ببره. گاهی اوقات در زمانهای بحرانی نباید این کارو کرد. شاید تو مثال ها عرض کرده باشم. ببینید، شما برای تغییر نباید وقتی همه آشفتن، همه برانگیختن، همه افروختن، شما بگید ها صبر کنین، همه صبر کنن، خواهر تو چیزی نگو، داداش شما چیزی نگو، من الان درست. نه، شما باید به آدم‌ها در زمان‌های آرامششون کمک کنید، برای اینکه متوجه بشن واژه‌هاشون رو غلط استفاده کرده. همین الان اگر یکی از شما به دلیل اینکه 10 دقیقه از شوهرش دمه در ایستاده بلند بشه و اینجا برافروخته شروع کنه اعتراض کردن، از سیستم آموزشی کشور صحبت بکنه، از مدرسه بگه، از پروژکتور بگه، از هر چی، الان وقتی نیست که بگیم خانم این جملاتی که داره میگه، الان ناراحته، برافروخته است، ولی میشود در آرامش. کاری که شما باید بکنید این است که در آرامش بنشینید و برخی از این نوع فکرها را در خودتون به چالش بکشید. پایان بخش عرض من این که ما همونطوری که عرض کردم، حتی اگر وارد بخش چالش با افکار به طور دقیق و علمی هم نشده باشیم، جدولی هم دریافت نکنیم، این شناسایی فکرها و این توجه به این که این فکرها چقدر میتواند در زندگی من مؤثر باشه حتما تغییراتی ایجاد میکنه. همین بخش چالش هایی رو که تو مثال های جلسات قبل یا در این جلسه با هم عرض کردیم رو به کار ببرید، حتما کمک های خوبی میکنه. یک کتابی هم معرفی کرده بودم مدرسه، حالا نمیدونم صلاح دونستن گذاشتن یا نه، کتابی برای عرض گذاشتن در این زمینه. حالا کتاب تو این زمینه هست، یکی از کتابهایی که معرفی میکنم کتابی است به نام آنجا که عقل حاکم است. ترجمه است، بالاخره بعضی از مفاهیمش یا مثالهاش ممکنه که با فرهنگ ما جور نباشه، بعضی از پیشنهادهاش رو ممکنه شما نپسندید، ولی به هر حال کتابی است که در این زمینه تا همین قسمت. این بخش بحث مفصلی است، یعنی دو تا پنج تا دونه مهارت نیست، شاید یک بار من شمردم حدود 37 تا مهارت بود، مثل همین 5 تایی که به شما گفتم. مهارت ها متعدده، ولی حقیقت رو بخواید همین بخش اول بخش مهمی است که این کتاب متمرکز همین بخش اول، انتشارات ارجمند، ترجمه دکتر قاسمزاده. اگر کسی دوست داشت اون کتاب رو تهیه بکنه، مطالعه بکنه، خودش یه جدول هایی داره که تکمیل میفرمایید، تمرین اینها میشه. اگر در مطالعه اون کتاب مشکلی داشتین، من در خدمتتون هستم، به هر شکلی که تماس بگیرین پاسخگو باشم که انشالله این بخشی رو که تا به اینجا با هم دیگه طی کردیم تثبیت بشه. اگر زمانی تصمیم بر این بود یا شما پیشنهاد داشتید یا مدرسه تمایل داشت که ما این مهارت‌ها رو افزون بکنیم و این روش‌های چالش با افکار رو با هم دیگه بیشتر مرور بکنیم، این رو ادامه میدیم، و الا ان شاء الله همین مقدار را فعلا استفاده می‌کنیم تا جلسات دیگر. از توجه خوبتون ممنون. ان شاء الله که از عمری که برای این جلسات گذاشته ایم استفاده کرده باشیم. برای سلامتی و فرج امام عصر علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید.